الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يغل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يغل به إلا الفاسقين. درباره مثال به بعوضه زدن عرض شد، نقل میکنن راجع به دو مثل مگس و عنکبوت، و بعضی گفتن راجع به دو مثلی است که درباره منافقین در آیات قبل زده شد. سند نداشت این احادیث، ولی از لحن آیه می شود تأیید کرد اون حدیث هایی که میگویند راجع به عنکبوت است و مگس. چرا؟ چون در این آیه قرآن مثل نزده تا بگوییم پیشگیریست از اعتراض. مثل نزده، فقط میفرماید خداوند شرم ندارد از این که مثل بزند به پشه و بزرگتر از پشه. مثلی نیست، مطلبی بوده، اعتراضی کرده بودن، جواب اونهاست. خدا شرم ندارد از این که مثل بزند به پشه و بزرگتر از پشه. پس راجع به ابر و روشن شدن آتش که در این سوره بود نیست، راجع به پشه است و بزرگ. از لحن آیه می شود این معنا را تأیید کرد، همون حرفی که از ابن عباس نقل شده. و اما دو روایت به چشم می خورد، یکی در نور الثقلین و همون روایت، به زمیمه یه روایت دیگر در برهان، که این بعوضه مراد چیست؟ خیلی متن پایینه و نور الثقلین روایتی که نقل میکند دست و پایم نزده در متن روایت، خیلی متن پایینه. و در روایت برهان دست و پایی زده شده که متن رو بالا ببرند، ولی باز هم پایینه، که مراد از بعوضه امیرالمؤمنین سلام الله علیه و بالاترش پیغمبر. چه تشبیهی است؟ به امام صادق سلام الله علیه هم نسبت میدن که ایشان فرموده این. دلیلم میآورند که مؤمنین میگن این حقه، چون علی بر حقه و لفظ حقم در اینجا آمده، پس این بعوضه مراد علی. خیلی استدلال عجیب است. حضرت صادق اینطور استدلال میفرماید، شاهد بر این معنا این است، فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. علی حق است و از جانب پروردگار تعیین شده، پس این بعوضه مراد علی است. مثل که دیگه آیه قطع بوده برای علی علیه السلام، لفظ حقی آمده بود بچسبیم و بعد بگیم پس بعوضه علی است. و بالاتر از بعوضه زبابه مگس، نعوذ بالله، پیغمبر در روایت برهان. وقت اون دست و پا زده درستش کنه، میگه در مقابل عظمت پروردگار و در این مسالک جهانی قدرت خدا نافذ است، و پیغمبر در برابر عظمت بی نهایت خدا بیش از زبابه ای نیست، و علی کمی پایین تر بعوضه. خب اگه خدا بخواد درباره پیغمبر و علی صحبت بکند، خوب بلده صحبت بکنه. امام صادق هم بخواد صحبت بکنه، خوب بلده صحبت بکنه. اما این دو روایت، روایتی که اول نقل میکنند مال علی ابن ابراهیم از پدرش از نظر ابن سوید هر سه خوب، ولی بعد میرسد به قاسم ابن سلیمان مجهول و بعد میرسد به معل ابن خنیس ضعیف جدا لا یعول علی، تعبیر نجاشی و تعبیر قزائری لا اعتمد علی شیء من حدیثه. البته جناب آقای شیخ محمد تقی شوشتری که در قید حیاتن خیلی دست و پا زدن، 5-6 صفحه پر کردن که بشه معل ابن خنیس رو یه مقدار از اون طور که سقوط کرده بالا بکشن، یه مقدارم بالا میکشه ولی نه اون طور که باز معتمد بشه، یه مقدار اون ضعف‌ها رو برطرف کرده ولی باز نه اون طور که قابل اعتماد باشه. مثلا میگوید غلات روایاتی رو به این آقا نسبت دادن، میگه قبول. غلات نسبت دادن گناه این چیه؟ خب همین کافیه. به نام او مطالبی را به خورد مردم دادن، خود او آدم خوب و به تعبیر امام صادق سلام الله علیه دخل الجنه، اما به نام او مطالب این رقمی را به خورد مردم دادند. بنابراین الان این روایت به نام ایشون ثبت معل ابن خنیس و سلیمان ابن و قاسم ابن سلیمان هم که مجهول، روایتی را مجهولی از ضعیفی نقل می کند، اونم درباره علی، اونم با این تعبیر. و روایت دومی که برهان نقل می کند، نقل می کند از قاسم ابن محمد، از محمد ابن قاسم، ضعیف کذاب، دروغ پردازی است که در روایات ضعیفه. و بعد از یوسف ابن محمد ابن زیاد و علی ابن محمد ابن یسار، دو مجهول و یک ضعیف و کذاب، سه نفر در اون سند واقع شدن. اگه در فرعم بود برای که دست بزنیم به خاک توش کاه باشه درسته یا نه برای تیمم، 5-6 تا از این روایات بود همش رد می شد. این که در اصول عقاید مربوط به ولایت مقام خطیر، اونم تعبیر اونقدر پایین درباره مردی اونقدر والا، لذا اینجا باید رد شد. رد شده بودیم، اصلا دوست نداشتم اسم این روایات رو ببرم، ولی دیروز دم بعضی از دوستان میگن اشاره بشه که بعضی رجوع کردن کمی شاید ناراحت شدن، گفتم خب حالا اشاره بشه که متوجه باشیم روایات. البته شکر الله مسائی المحدثین، خدا اینها را بزرگوارن، بزرگوارتر فرماید، وظیفه‌شون جمع کردن حدیث بوده، باید تصرف نکنن و این امانت اینها خیلی ارزشمنده. ولی گفتن هر کسی دست نزند، خود اینها هم وقتی در مقام برمیان رجال را همین اخباریین نوشتن و اصولیین، همین ها نوشتن که این ضعیفه، این مجهوله، این کذابه، این وضاع الحدیثه، از این حدیث قبول نکنید. پس کسی انتقاد نکنه چرا نوشتن، باید مطالب رو جمع آوری کنن. بساس یه حدیث ضعیفه اما متنش خوبه و متن را با مؤیداتی از قرآن و دیگر روایات میشه تنظیم کرد، همونطور که در الرحمن الرحیم روایات ضعیف بود با قرآن تنظیمش کردیم و تقویت. پس گاهی میشه روایت ضعیف باشه، باید آوردش و از شواهد تقویتش کرد، اما متاسفانه این روایت هم سندش ضعیفه هم دلالتش ضعیف و ضعیفتر، لذا قابل استناد نیست. حالا بحث در زلال و هدایت بود. ماده زله در قرآن 191 نوبت به کار رفته در ضمن 11 هیئت و صیغه. زله یذلو ازله یذلو یذلو غال ازل تظلیل مغل غلال غلالت. در ضمن این 11 هیئت 191 نوبت به کار رفته. اونی که محل بحث ماست ماده ازله و یوزلوست. ازله 17 نوبت، یوزلو 47 نوبت، مجموعاً 64 نوبت به کار رفته. در این 64 نوبت 28 نوبت اسناد یافته به شیطان، به فرعون، به سامری، به سادتونا و کبراونا، به مجرمون، به جن و انس و اینها. مثلا ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، راجع به شیطان، اضلهم السامری و اضل فرعون و قومه و ما هدا. یا اینکه ربنا هاولائه سادتنا و کبرا و کبرا اونا که بعد فعذلو انا اتعنا سادتنا و کبرا انا فعذلون السبیلا در سوره احزاب 60 خورده ای. ربنا انا اتعنا سادتنا و کبرا انا فعذلون السبیلا. و درباره جن و انس و مجرمین و دیگران حدود 28 آیه که همه شماره برداری شده، دفتر رو آوردم، خیال کنم ورقه رو لای دفتر آوردم که همش رو باید تنظیم کنید و بنویسید. منتاش اینا رو نمیخونیم براتون، اما اونی که مربوطه به خداست همش میخونیم. این بحث آیون باید خوب از آب در بیارن، یه دونه آیه واگذار نمیشه، تمام این بحث را میرسیم انشاءالله. درباره شیطان و هوا و فرعون و انس و مجرمین زلال و ازلال همان است که میفهمیم. اسبابی فراهم میکنن که مردم از هدایت به جانب زلال بگردن. هوا و هوس انسان را از راه حق دور میکند، چشم و گوش کر و کور میشوند، آدم به دنبال خواسته حرکت میکند و میفهمد برخلاف حق. به داوود خطاب میشود دنبال هوای نفس نرو، فیضلک عن سبیل الله. و درباره کسانی که دنبال هوا حرکت کردن، افرأیت من اتخذ الهه هوا و رو این جد اضله الله علی علم. 28 آیه اینطوره. و ما بقی نسبت به خداوند متعال دارد. اونها تنظیم شده بود به ترتیب بخونم، حالا ورقه نیامده، چند تایشو میخونم بروش صحبت میکنیم. اول دستبندی اینها، 9 تا از اینا قابل تأمله و همونیست که هر که بهش میرسه یه توقف میکنه. یضل من یشا و یهدی من یشا، از جمله در سوره نحل، ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده ولیکن یغل من یشا و یهدی من یشا. شاید آیه 93 باشد از سوره نحل. اگر خدا میخواست همه را امت واحد قرار میداد، ولیکن خداوند هر کرا بخواهد گمراه میکند و هر کرا بخواهد هدایت میکند. این از آیاتش که مشکل است و باید در بارش تفکر کرد، یعنی زودم حل میشه، نه اینکه مهم باشه. فرد میخوام متوجه مشکلات باشید که مشکلاتی در بین هست. این هی الا فتنتک تضل بها من تشا و تهدی من تشا. خدایا من موسی این 70 نفر را به تور آوردم، تو اینها را از بین بردی به واسطه عملی که سفهای ما انجام دادن. این فتنه بود از تو، با این فتنه هر که را بخواهی گمراه میکنی و هر که را بخواهی هدایت. که خدا یک مطلب امتحانی شدید برپا میکنه و روی این جد عده گمراه میشن و عده هدایت. 9 آیه که بعضش کمی مشکله، 9 آیه از این مقوله است، ولی ما بقی روشن و تشکیل محکمات رو میده که ما باید اول این محکمات رو ببینیم و بعد از این محکمات پی ببریم به اونایی که اگر متشابه موندن، اگر در خودشون حل شدن شدن، اگر حل نشدن بیست و چند آیه دیگر محکمه و از اونا استفاده میکنیم. مثلا و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. اول هدایت، بعد مطالبی که باید پرهیز بکنند، اگر نکردند اون وقت نوبت اضلاله. و این رو به طور قانون ذکر میکند، به طوری که یکی از سنت‌های خداست. و ما کان الله، این چنین نیست خدا، یعنی یکی از عادات خدا و یکی از سنن خدا اینه. و این چنین نیست بی خود مردم رو گمراه کند. و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. خدا چنین نیست، دعوش بر این نیست عده‌ای را پس از هدایت کردن اضلال کند مگر زمانی که روشن کند برایشون اون چرا باید پرهیز نمایند و از اون خودداری کنند. معلوم میشه و ما کان الله لیذله، وقتی اینطور عبارت میاد، ما کان لنبی ان یکون له اسرا و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، اینو که بعد از کانه یک لامی میاد و ما کان الله لیذله، اینا برای دعب و عادت و سجیه بیان کردن یک قانون و یک سنت. اصلا اگر نمی داشتیم جز این آیه، حلال همه مشکلات بود که اصلا سنت رو بیان کرده. در این آیه 26 اجراء رو بیان کرده نه سنت. و ما یضل به الا الفاسقین، جای دیگه و یضل الله الظالمین و یضل الله الکافرین کذالک یضل الله من هو مسرف و مرتاب. مجرا و محل اجرا رو بیان کرده اما سنت خودش رو بیان نکرده. سنت من چیه؟ در آیه سوره توبه و ما کان الله لیضل قوما سنت رو بیان کرده. لذا باید این آیات همه اش دیده شود. حدود 19 آیه در مواردی است که ازله و یوزلو به خدا نسبت داده می شود و با همون آیات یا سنت خدا بیان می شود یا علت گمراه کردن عده‌ای. چرا اینا رو گمراه کردم؟ یکی از اونها همین آیه‌ای که درش هستیم، آیه 26 از سوره بقره، که بله با این مثال زدن عده‌ای گمراه می کند، عده‌ای را گمراه می کند خدا و عده‌ای را هدایت. اما و ما یضل به الا الفاسقین، با ما و الا، ما گمراه نمی کنیم مگر کسانی که از مرزبندی خارج شدند. پس معلوم میشه مرزبندی رو توجه کردن، معلوم میشه هدایت آمده. اینها غیر متعهد و غیر مسئول خود رو بار آوردند، هر جور دلشون بخواد رفتار میکنند، خداوندم اینها رو گمراه میکنه. اشعریین که آمدن توحید فعل درست کنن علاوه بر توحید ذات و صفات، میگن باید تمام افعال رو به خدا نسبت داد. همون اول هدایت مال خدا، اضلال مال خدا. و خود قرآن فرموده ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولیکن یضل من یشا و یهدی من یشا. پیراسته از قیود مطلق، هر کرا بخواهد گمراه می کند، هر کرا بخواهد هدایت می کند. و این با توحید خوب می سازه که هر فعلی واقع می شود مال او باشه، اضلال مال او، هدایت مال او. اینها از کم شعوری و کم توجهی متوجه نشدن ظلم رو دارن به خدا نسبت میدن. دیگه این که خدا ظالم نیست این رو توجه نکردن. و این که خدا خواسته موجودی که اما شاکرن و اما کفورا درست بشه، این رو توجه نکردن. و هدیناه و نجدین را توجه نکردن. فقط باید توحید فعل برقرار بشه. بسیار خوب، هنوز ما به آیات دیگه نمیپردازیم، فعلا همین آیات قبول، اما یه اطلاقی که بیشتر نیست، یضل من یشا و یهدی من یشا. این من رو بیان کرده کیه؟ اون را که بخواهد هدایت میکند و اون را که بخواهد گمراه، هر کرا بخواهد هدایت و هر کرا بخواهد گمراه. اما سوره بقره این رو توضیح میده، و ما یضل به الا الفاسقین، با ما و الا، گمراه نمیکند مگر مردم فاسق را. یعنی چی؟ شدت شه. وقت میگیم منو شدت پیدا کردن که ذالک زینا لهم اعمالهم، وقتی اینطور شد این اعمال اینا رو میگیرد دیگه از مجرای زلالت خارج نمیشن. فیذرهم فی طغیانهم یعمهون، رهاشون میکند که در طغیان لایه هایی روی لایه های قبلی هم تو بیا، تخلیه و واگذاری است. از جمله در سوره اعراف من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فاولئک هم الخاسرون، آیه 178 است که جوابش با خودشه. من یهد الله فهو المهتدی، هر کرا خدا هدایت کرد او مهتدی است و راه یافته، و من یضلل و هر کرا او گمراه کرد در خسران است. قانونیش مطلق، باز هدایت و اضلال به خدا اسناد داده شده و هر کرا، ولی نه دنبال داستان اون عالم بنی اسرائیلی است که هدایت شد ولی به دنبال هوس‌ها و علاقه به مطالب زمینی حرکت کرد، متعلق روحیش زمین شد و خواسته های زمین. ما نه نه هنوز ما نوبت قرآنه. نه نه آقا بس، در قرآن فعلا با جبرئیل تا بگیم صدوق اینا میگه آقا من اصلا نمیفهمم، قرآن فعلا، خب از خود قرآن در بیاریم بعد میرسیم. فعلا بحث قرآنی است، هیچ به روایت تمسک نمی کنیم، خود قرآن حل بشه که اصلا نوبت به اونا نرسه، وقت نوبت به روایت هم اونا دارن و هم ما. فعلا خب اینم تذکر داشته باشید، فعلا بحث قرآنی است که خود قرآن آیاتش چطوری است، آیاتی بعضی بر بعضی عرضه شود. و یه جمله، بعضی یا بر بعضی زدن در روایات آمده موجب کفر است و گمراهی. قرآن رو بعضی به بعض نزنید، این آمده در جلد 19 بهار آمده، سند نداره، ناتمامه بدون سند، ولی در نهج البلاغه آمده است یشهد بعضه به بعض. نهج البلاغه علی علیه السلام فرمود یشهد بعضه به بعض. اون روایت که در 19 بهار کمپانی افتاده بی سند، معلوم است چطور و چطور وضعش، اون رو مقایسه نکنید با موضوعی که در نهج البلاغه است و با اینکه قرآن گفته افلا یتدبرون القرآن، به خود قرآن تدبر بکنید و مطالب رو بیابید. خود علی علیه السلام میفرماد عامش، خاصش، مقیدش، مطلقش، ناسخش، منسوخش، یعنی پس باید به همه اینا مراجعه کرد. یه جا مطلق میگوید بعد و ما یضل به الا الفاسقین مقیدشه، پس باید قرآن رو بعدشو به بعد زد. اصلا قانون لفظیه، نه مال قرآنه، این قانون لفظیه. نبادا یک کسی اون روایت رو دیده باشه که آقا قرآن رو بعدشو به بعد نزنید که به سرحد کفر میرسید. نه، به قانون الفاظ، همونی که قانون لفظ، از خودمون هیچ پیشداوری نداشته باشید و یه چیزی در نظر نگرفته باشیم که با قرآن تأییدش کنیم. نه، ببینیم خود قرآن چی میگوید. اطلاقی داره، تقیید داره، با این تقیید اطلاق رو مقید بکنیم. حالا خب، اولا حالا ببینید بحث ما الان بگید چیه؟ همین اضلال در چه رتبه نسبت داده شده؟ وقتی در رتبهش معلوم شد معناش بعد روشن میشه. پنج معنایی که مرحوم مجمع کرده براش، اون پنج معنا در نظر، ولی ما اول جای اضلال رو بیان میکنم کجاست، خود به خود روشن میشه یه احتیاج به اون اتعاب نفس مجمع نیست. ایشون چند تا آیه رو بیشتر وارسی نکرده، ولی تمام رو که وارسی بکنید خود آیات نشون میده من در چه مسیری هستم. لذا دقت بفرمایید تا تمام این آیات تمام بشه، بعد از خودتون نظر میخوام که الان این اضلال به چه معناست. شما الان میگید اضلال به چه معناست؟ من میخوام قبل از اینکه معانی مجمع رو بیان بکنم که انصافا خوب زحمت کشته مجمع در اینجا و همه جای قرآن هم که میگه، میگه ما در بقره گفته ایم، چون قشنگ از آب در آورده میگه ما گفته ایم، ولی حقش بود خوب وارسی میکرد. قرآن تمام آیات رو باید میدیدیم تا ببینیم چیه. لذا خودتون دقت کنید دنبال آیات بیاید. از جمله این من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فاولئک هم الخاسرون. کسی را که خدا هدایت کند مهتدی است و هر کرا گمراه کند اونها خاسرند. اگه این باشه آیه رو سر کوه بگذاریم بخوام معنا بکنیم همینطوره، ولی اینطوریست وطل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و تبع هوا فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلهم یتفکرون ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا و انفسهم کانوا یظلمون من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فاولئک هم الخاسرون. به این دانشمند آیاتی دادیم، روشنش کردیم، شانه خالی کرد، شیطان به دنبالش دوان شد، هوای نفس قلاده به گردنش انداخت، تمایلش به زمین میخکوب شد، از آسمان برید و در زمین دفن شد. مثل این قوم اینه و اینها را خدا گمراه می، اینا هر که را خدا گمراه کرد خاسر است. دنبال اینه وقتی یه مطلب رو بیان میکنه، بعد قانون برای این اشخاص مؤید این معنا. اولا آیه بعد، بعد از این ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها تا آخر، میگیم حالا معلوم شد مال اینجاست. بعد میگیم ازله های خدا واگذار کردن به حواست، واگذار کردن به شیطانه، واگذار کردن به اون چیزی که اعمالشون زینت یافته. زینا لهم اعمالهم، یا کسانی که زینا لهم سوء اعمالهم و صدوا عن السبیل. و هم میفرماید کذالک یضل الله الظالمین، کذالک صدوا عن السبیل. حالا بذارید ما آیات بخونیم در مسیرش، از که بعد خودتون روشن میشید که ازله به چه معناست. شما الان سوالتون راجع به این است که ازله به چه معناست. خدا گمراه نکرده بلکه شیطان گمراه کرده، همینطوره، همینطوره. الله یتوفى الانفس، این هست. بعد میفرماید قل یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت تلفی کرده و قبض رو، ولی نسبت به ما داده میشه چون این از اعوان ماست. شیطان رو هم ما رها کردیم برای مردم نامسئول، برای مردم فاسق و ظالم، اینایی که حساب نمی کنن شیطان گمراهشون میکنه. بعد ما همون رو زینت میدیم برشون، گمراهی هم مال شیطانه هم ما اون رو امضا کردیم، که بعد میرسیم انشاءالله. درباره کسانی که این آیه 178 بود، درباره کسانی که با پیغمبر ستیزه دارن، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین اولم یتفکروا ما به صاحبهم من جنه ان هو الا نذیر مبین اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شی و ان اسا ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون. این شد من یضلل الله فلا هادی له. چرا نگاه نمی کنن؟ چرا تفکر نمی کنن؟ چرا تکذیب می کنن؟ چرا نسنجیده و نیازموده صحبت می کنن؟ من یضلل الله فلا هادی له. اینجا گفته میشه. آیون می برن آیه را از ما قبل؟ من یضلل الله که ان اولی که این بچه از مادر پیاده شده بعد به سن 15 رسیده مارک من یضلل الله بر پیشانیش هست. اینطور نیست. اینها دنبال این تکذیبات و بیفکری ها و نامسئولیت هاست. می فرماد من یضلل الله فلا هادی له و خوشبختانه دنبالش و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. تفسیر می کند اضلال را و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، رها می کند اینها را که در طغیان خودشون سرگیجه پیدا بکنن. کس بعد از آیات کس آیه سوره ابراهیم آیه 4 و ما آیه 186 و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه 186 اعراب و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء. ما رسولی نفرستادیم مگر به زبان قومش، به زبان مردمش صحبت میکرد. بعد یه عده را خدا گمراه میکنه، یک عده را هدایت. یعنی دین عرضه میشه ولی خداوند سرنوشت یک عده را شقاوت قرار داده. اونی که میخواد معنا کنه به ظاهر آیه، اینها نمیپذیرن و یک عده سعادتمندن به شنیدن پیام آسمانی روشن میشوند. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم. ظاهر آیه همون جبر، اما نگاه میکنیم در آیه 25 و 26 و 27 همین سوره، سوره ابراهیم، فرماید الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبه که شجرة طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون و مثل کلمة خبیثه که شجرة خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یضل الله الظالمین. همون جایی که فرمود یهدی من یشا و یضل من یشا، همون کلمه توحید، همونی که انبیا بیان میکردن، توضیح میده مانند شجره ریشه‌دار تنومندی که شاخسارش بر عنان آسمان و در هر زمان میوه مناسب در اختیار مردمان مینهد، بعضی هم در برابر مانند شجره خبیثه یعنی کفر و فسق را میپرورند. بعد یثبت الله الذین آمنوا، یکی از معانی هدایت که بعد خواهد آمد انشاءالله، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یضل الله الظالمین. بله، شجره توحید بیان میشه. ستمگرانی که به ستیزه بر میخیزن خدا گمراهشون میکنه و کسانی که ایمان رو میپذیرن خدا تثبیتشون میکنه. آیه 4 رو آیه 27 توضیح میده در خود سوره واحد و راجع به همون معناییست که انبیا دعوت میکنن، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یضل الله الظالمین. خدا ظالمین را گمراه می کند. پس اگر اونجا اطلاق داره بلا فاصله در خود سوره تغییر می شود. و آیات دیگر که الان مشوش دارم صحبت می کنم، چون نوشته رو تنظیم کرده بودم که مرتب آیاتی که یک دست یک طرف خونده بشه و آیاتی که مشتبه یک طرف. اینه که امروز خوندم فردا در ردیف دیگه اینا رو نمیخونم که وقتون گرفته نشه، ان شاء الله ما بقیه برای فردا.